ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی من سید سمی عباس با شما هستم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد روز دوم نشست مقامات ارشد کشورهای کمک دهنده به افغانستان سام، مشکل کمبود برق در کشور و مطالب دیگر. برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخط خبرها، دو تن در نتیجه حمله آوان در ولایت کندوز کشته شدند. قرار است به زودی کار ساختن 151 کشمشخانه پیشرفته در ولایت هلمند آغاز شود و دور دوم گفتگوی 3 روزه به خاطر کنترل اسلحه هسته‌ای میان آمریکا و روسیه امروز در ویانا آغاز می شود. مشروع خبرها، قرار است رئیس جمهور اشرف غنی تا 1 ساعت دیگر در اجلاس سام در کابل سخنرانی کند. روز دوم اجلاس سام روی برنامه اقتصادی 5 ساله برای افغانستان و مسائل امنیتی و سیاسی تمرکز میکند. افغانستان و فنلند با سازمان ملل متحد میزبان این اجلاس هستند. در روز نخست این اجلاس که دیروز با اشتراک نماینده ها و اعضای 40 کشور سازمان بین المللی در کابل برگزار شد، در مورد تأثیر منفی ویروس کرونا بر اقتصاد و راه های بیرون رفت از آن و همچنان صلح و توسعه افغانستان بحث شد. اجلاس مقام های سام هم از سال میان حکومت افغانستان، کشورهای خارجی و اداره های مدد رسانی برگزار می شود. جزئیات در این مورد تا لحظات دیگر. در نتیجه برخورد هاوان در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندوز، 2 غیر نظامی جان باختند. مقام های این ولسوالی می گویند هاوان که دیروز از سوی گروه طالبان پرتاب شده بود در محوطه یک مسجد برخورد کرد. حمید آقا قماندان امنی ولسوالی دشت ارچی بر رادیو آزادی گفت شمار از جوانان عصر دیروز در میدان مسجد که در نزدیکی ساختمان قماندانی امنی واقع شده مشغول بازی فوتبال بودند که هاوان در آنجا برخورد کرد.
باید نفر زخمیست، نفر دوسته دارم دیگه، شهید دارم. اما نوجوان هست، بازی آمده بودن، از زخمیست، از خونه دیگه سلده شده.
دشترچی از ولسوالی های نسبتا ناامن ولایت کندوز به شمار می رود. مسئولیت پرتاب هاوان را تا هنوز کسی نپذیرفته و طالبان هم تا اکنون در مورد آن چیز نگفتند. قرار است به زودی کار ساخت 151 کشمشخانه پیشرفته در ولایت هلمند آغاز شود. زلمه یلکو رئیس زراعت هلمند امروز به رادیو آزادی گفت که این کشمشخانه ها در لشکرگاه مرکز هلمند و ولسوالی های نادلی، ناوه، گرمسیر، مارجه و نهر سراج این ولایت ساخته می شوند. و افزود که سالانه در هلمند هزاران تن انگور برداشته می شود. با گفته او علاوه بر آن، انگور تازه به بازار عرضه می شود. برای تبدیل آن به کشمش هم به کشمش خانه های نیاز بود که اکنون این نیاز را وزارت زراعت رفع می سازد. این کشمش خانه ها با هزینه نزدیک به 865 هزار افغانی ساخته می شوند. به گفته این مقام های ریاست زراعت هلمند، با ساختن این کشمش خانه ها درآمد دهقانان 33% افزایش می یابد. همچنان انتظار می رود ساختن این کشمش خانه ها باعث تولید کشمش با کیفیت شود و از ضایعات آن جلوگیری صورت گیرد. رادیو آزادی را مشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیر خارجه اوکراین میگوید هیئت ایرانی هفته آینده از آن کشور دیدن میکند. دیمیتری کولیبا افزوده قرار است این هیئت درباره پرداخت غرامت به بازمانده های سرنشینان طیاره مسافربری اوکراین که در ماه جنوری در نزدیکی تهران سقوط کرد گفتگو کند. او در یک نشست خبری دیروز در وارسا گفت با در نظر داشت چگونگی شرایط واقعه، خواهان پرداخت غرامت زیاد از ایران خواهد شد. اما آمار احتمالی ارائه نکرد و گفت که همه در جریان مذاکرات مشخص خواهد شد. طیاره شرکت هوایی اوکراین در 8 جنوری هنگام هدف قرار گرفت که ایران برای انتقامگیری از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس حمله راکتی را در برابر نیروهای آمریکایی در عراق انجام داد. 176 سرنشین و عملای این طیاره در سانحه هوایی جان باختند. دور دوم گفتگوی 3 روزه به خاطر کنترل اسلحه هسته‌ای میان آمریکا و روسیه امروز در ویانا آغاز می شود. در دور اول این گفتگوها که ماه گذشته انجام شد، درباره نیو استارت که در سال 2010 میان دو کشور امضا شده گفتگو صورت گرفت. این معاهده شمار کلاهک‌های هسته‌ای دوربرد از هر یک آمریکا و روسیه را با 1550 سرگلوله محدود می سازد. مارشال بلینکسلی، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا برای کنترل اسلحه، پس از گفتگوهای ماه جون در ویانا گفت که او و سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه پیشرفت داشتند و روی ایجاد چندین گروه تکنیکی کاری با هم توافق کردند. گروه های فنی تلاش دارند تا پیمان نیو استارت را پیش از آن که در ماه فوریه سال آینده پایان یابد عوض کنند. و آتش سوزی جنگل ها در سالهای 2019 و 2020 در استرالیا نزدیک به 3 میلیارد حیوان را کشته یا بیجا ساخته است. بر اساس گزارشی که امروز نشر شد، رویدادهای اخیر بزرگترین آتش سوزی جنگل ها در تاریخ معاصر دانسته شده. در تحقیق چندین پوانتون در استرالیا آمده که آتش سوزی ها 143 میلیون پستاندار، 2.46 میلیارد خزنده، 180 میلیون پرنده و 51 میلیون بقر را زیانمند ساخته است. در گزارش گفته نشده که چه تعداد از حیوانات در این آتش سوزی ها جان دادند. اما کریس دکمن، یکی از نویسندگان گزارش، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است جانوران پس از آتش سوزی با کمبود غذا و سرپناه روبرو شدند و در وضعیت خوب قرار ندارند. پایان خبرها.
ساعت 1:07 است. خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. روز دوم نشست مقامات ارشد کشورهای کمک کننده به افغانستان آغاز شد. یک مقام افغان می گوید
اساسی خبری در افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوری په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي.
در 24 ساعت گذشته مردم کابل صرف 2 ساعت برق داشتند. یک محصل در کابل میگوید
ما درس خود را آنلاین میخوندیم، اما در این میزرف دو روز میشه که برقای ما بسیار خراب است و نمیتونیم درس های آنلاین خود ادامه بدیم.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. نمایندگان روسیه و آمریکا امروز در مورد کنترل سلاح‌های هسته‌ای صحبت می‌کنند. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. تجلیل از روز بیرق ملی در افغانستان و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را دارد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، قرار است نشست سام امروز در کابل به پایان برسد. این نشست به هدف ارزیابی تعهدات افغانستان به کمک کنندگان دیروز گشایش یافت. نصرت پارسا در این باره معلومات میدهد.
امروز روز دوم و روز اخیر نشست سام در کابل است. این نشست به میزبانی وزارت مالیه، نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد و نماینده خاص فنلند در کابل برگزار شده و نمایندگان 40 کشور و سازمان در کابل در این نشست اشتراک کردند و نمایندگان کشورها و سازمانها به گونه حضوری و یک تعدادشان هم به گونه غیر حضوری آنلاین اشتراک دارند. در نشست سام اشتراک کنندگان درباره تعهدات دو جانبه نشست ژنو صحبت میکنند و نظریاتشان را با حکومت افغانستان شریک خواهند کرد. شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، ساعت پیش به رادیو آزادی گفت در نشست امروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم سخنرانی خواهد کرد. رئیس جمهور در سخنرانیش روی همکاری‌های اقتصادی اشارات خواهد داشت. آقای شمروز خان مسجدی بیشتر در این مورد گفت
اساسی خبری د افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي. بیا د دې ترڅنګ به د افغانستان د مالیه وزارت د افغانستان د حکومت د ملي پراختیا او سولې د چوکاټ هغه دوهمه مسوده وړاندې کوي. د هغې وروسته به بیا د جنیوا په کانفرانس کې د دوه اړخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ گزارش وړاندې کیږي او بیا به نړیوال همکاران خپل نظریات په دغه موارد باندې شریک کوي.
سخنرانی رئیس جمهور در نشست امروزی به گونه غیر حضوری یا آنلاین خواهد بود. نشست سام به این هدف برگزار شده تا کشورهای کمک کننده بدانند که حکومتستان در بخشای اصلاحات و مبارزه با فساد اداری تا چه حد دستاورد داشته است. جزئیات بیشتر در مورد این نشست در سرویس‌های خبری بعدی نشر خواهد شد. بله.
تشکر شنوندگان گرامی. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که درباره روز دوم نشست مقامات ارشد کشورهای کمک کننده به افغانستان توضیح داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
از 3 روز به این سو پرچاوی برق در کابل مردم را نگران ساخته است. باشندگان کابل می گویند چرخ زندگی آنها با برق گردش می کند. اما در 24 ساعت گذشته آنها صرف 2 ساعت برق داشتند. هرچند حکومت افغانستان تعهد کرده بود که ظرفیت تولید برق داخلی را بلند می برد، اما با گذشت 5 سال از این تعهد صرف 20% برق افغانستان در داخل تولید می شود. همزمان با این برشنا شرکت افغانستان می گوید که برای حل کوتاه مدت این مشکل با ازبکستان مذاکرات را شروع کرده است. فرشتان دا گزارش می دهد.
کابل پایتخت افغانستان در 24 ساعت تنها 2 ساعت برق دارد. اگرچه شرکت برق این کشور تعهد کرده که در سال 1399 برق 24 ساعته در کابل فراهم می کند، اما هنوز هم این تعهد عملی نشده است. مردم در کابل می گویند تمام کار و زندگی وابسته به نیروی برق است، اما در 3 شبانه روز اخیر ساعتها از برق محروم بودند. به گفته آنان به دلیل گسترش ویروس کرونا دروس دانش آموزان و دانشجویان هم آنلاین است، اما به دلیل بی‌برقی در این روزها از درس هم محروم هستند. نور سعید و جاوید به رادیو آزادی گفتند:
"دسیروز برق خراب است، هوا گرم است و از حکومت نمی‌خوایم که برقای ما جور شود. مشکلات زیاد است.
مشکلات بی‌برقی امسال نسبت به سال‌های گذشته زیاد شده. نسبت به ویروس کرونا ما درس‌های خود را آنلاین می‌خواندیم، اما امسال در این ظرف 2 روز میشه که برقای ما بسیار خراب است و نمیتونیم در سای آنلاین خود ادامه بدیم. کمک ها به کشور ما زیاد میشه، اما ساخت بند برق اقدام صورت نگرفته.
شرکت برشنا میگوید مشکل اساسی قطع برق در تاجیکستان است. وحیدالله توحیدی سخنگوی این شرکت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت در حال حاضر تاجیکستان از 400 میگاوات برق تنها 40 میگاوات برق به افغانستان میدهد. آقای توحیدی میگوید شرکت برشنا در حال گفتگو با ازبکستان است تا هرچی زودتر برای کمبود برق راه حل پیدا شود.
ازبکستان یک وقت میخواست که در هر 24 ساعت 400 میگاوات برق بدهد، اما حال 250 میگاوات برق از طرف روز و 400 میگاوات از طرف شب میدهد.
متخصصین انرژی و مدیریت آب میگویند این کشور ظرفیت تولید 310 هزار میگاوات برق آبی، بادی و خورشیدی را دارد، اما در حال حاضر تنها 20% برق موجود کشور را تولید میکند. این کارشناسان میگویند افغانستان در حال حاضر به 11 هزار میگاوات برق نیاز دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ماه هوت 1395 گفته بود که کشورش به اندازه 100 سال گذشته برق تولید میکند. از این سخنان آقای غنی 5 سال می‌گذرد و با وجود ترمیم برق توربین‌های بند نقلو تنها 40 میگاوات برق افزوده شده است. اگرچه انتقادها از حکومت به خاطر نبود برنامه تولید برق داخلی وجود دارد، اما حکومت کمبود بودجه و سرمایه‌گذاری خارجی را از دلایل عمده حل این مشکل می‌داند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
شنوندگان گرامی، حالا آرزو قیاسی خبرهای اقتصادی را پیشکش می کند.
قرار است امروز محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در نشست مقامهای ارشد کشورهای حامی حکومت افغانستان موسوم بسام درباره کمک های جهانی صحبت کند. انتظار می رود که او دیدگاه اقتصادی 5 ساله خود را هم برای حامیان مالی حکومتش توضیح دهد. شمروز مسجدی سخنگوی وزارت مالی افغانستان در رادیو زدی گفت که میزبانی نشست را سرپرست وزارت مالی افغانستان و نماینده سازمان ملل متحد بر عهده دارد. آقای مسجدی افزود که این نشست مقدماتی جنوا است و در آن نشست موارد اساسی کنفرانس تعهدات مالی که امسال در جنوا برگزار می شود بررسی شود. در نشست مقامهای ارشد که در کابل در حال برگزار است، نماینده های حدود 40 کشور شرکت کرده اند. این نشست دیروز آغاز و امروز به پایان می رسد. قرار است تا به زودی کار ساخت 151 تشمش خانه پیشرفته در ولایت هلمند آغاز شود. سلمی یلکو رئیس وزارت این ولایت امروز برای رادیو زدی گفت که این کشمش خانه ها در لشکرگاه مرکز هلمند و ولسوالی های نادلی، ناوه، گرمسیر، مرجه و نهر سراج این ولایت ساخته می شود. او افزود که سالانه در هلمند هزاران تن انگور برداشت می شود. به گفته ای او علاوه بر این که انگور تازه به بازار عرضه می شود، برای تبدیل آن به کشمش هم به کشمشخانه های نیاز بود که اکنون این نیاز را وزارت زراعت رفع می کند. این کشمشخانه ها با هزینه نزدیک به 865 هزار افغانی ساخته می شود. به گفته مقامات ریاست زراعت هلمند، با ساخت این کشمشخانه درآمد دهقانان 33% افزایش می یابد. همچنین انتظار می رود که ساخت این کشمشخانه باعث تولید کشمش با کیفیت و از زایاد جلوگیری شود. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 80 پول، 1 یورو 87 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 95 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 95 پول، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول و 1000 روپیه پاکستانی 457 افغانی.
نمایندگان روسیه و آمریکا امروز در ویانا پایتخت اتریش در مورد کنترل سلاح‌های هسته‌ای صحبت می‌کنند. دور اول این گفتگوها در ماه جون برگزار شده بود. دو جانب درباره پیمان سال 2010 در مورد کنترل سلاح‌های هسته‌ای صحبت کرده بودند، پیمانی که میاد آن به زودی خاتمه می‌یابد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
گفتگوهای 3 روزه در مورد کنترل تسلیحات هسته‌ای میان آمریکا و روسیه امروز در ویانا پایتخت اتریش آغاز می شود. در دور اول این گفتگوها ماه گذشته، دو جانب درباره پیمان تسلیحات هسته‌ای سال 2010 موسوم به نیو ستارت صحبت کردند. طبق این پیمان، ایالات متحده و روسیه هر یک فقط می توانند حد اکثر 1550 سرگلوله را مستقر کنند. بعد از آن صحبت ها به تاریخ 22 و 23 ماه جون در ویانا، مارشال بلینگسلی نماینده خاص رئیس جمهور آمریکا در مذاکرات کنترل تسلیحاتی در کنفرانس خبری گفته بود او و سرگی ریابکوف معین وزارت خارجه روسیه به پیشرفت کافی دست یافتند. به گفته او دو طرف توافق کردند چندین گروه کاری را ایجاد کنند و اینکه دور بعدی گفتگوها وابسته به پیشرفت‌های کار همین گروه‌های کاری خواهد بود. هر دو طرف خواهان پیمان جدیدی هستند که جایگزین نیو ستارت شود. میعاد نیو ستارت در ماه فوریه سال آینده پایان می‌یابد. گفتگوهای 3 روزه بعد از صحبت‌های 1 روزه در مورد امنیت فضایی صورت می‌گیرد که دیروز برگزار شد و اولین چنین بحث‌ها میان آمریکا و روسیه بعد از سال 2013 است. کریستوفر فورد معین وزارت خارجه آمریکا در امور امنیت بین المللی و منع گسترش سلاح هسته‌ای به تاریخ 24 جولای در کنفرانس خبری گفت کشورش امیدوار است جلسه ویانا به دو طرف اجازه دهد راه‌های مختلف برقراری امنیت و ثبات فضایی را بررسی کنند. او همچنان گفت پیکینگ و مسکو قبلا فضای بیرونی را به دامنه جنگ مبدل کردند. ایالات متحده و بریتانیا روسیه را متهم کردند که به تاریخ 15 جولای سلاح ضد ماهواره را در فضا آزمایش کرد، اتهامی که مسکو ردش کرده و رویداد را بازرسی یک ماهواره توسط ماهواره دیگر خواند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به تاریخ 24 جولای گفت روسیه همیشه کشوری بوده و خواهد بود که از غیر نظامی سازی که فضای بیرونی و عدم توسعه اسلحه در آنجا حمایت می کند. اما ایالات متحده و بریتانیا می گویند ماهواره روسیه که به تاریخ 15 جولای پرتاب شد، به گفته کریستوفر فورد گلوله گونه پرتاب شد. فورد گفت روسیه چنین آزمایش را برای دومین بار کرده و اولین آن در سال 2017 بود.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سلامدگان گرامی، حالا هم آرزو قیاسی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه ویسا در سرمقاله خود به عنوان پس از اقرار در افغانستان بانک موضوع کنبه ها باید جدی گرفته شود نوشته که این بانک پس از 5 روز تاخیر بالاخره پذیرفت که به تاریخ دوم ماه سرطان دوربین های امنیتی این بانک از کار افتاده بود. روزنامه افزوده که در تمامی جهان بانک‌های مرکزی مهمتر از هر اداره دیگری است. به باور نویسنده رئیسان بانک‌های مرکزی در مطبوعات کم صحبت می‌کنند، چون با یک جمله آنها اقتصاد کشور و حتی زندگی سیاسی جامعه تغییر می‌کند. ویسا افزوده که حکومت فردی را بر ریاست رئیس بانک مرکزی تعیین کرده که درباره هویتش پرسش‌هایی وجود دارد و متخصص بانکداری هم نیست. روزنامه اعلامیه روز دوشنبه بانک مرکزی درباره خاموش شدن دوربین‌های این بانک را تمسخر و طنز بی‌مزه خوانده است. در اعلامیه دوم ماه سرطان بانک مرکزی آمده که تعداد معدودی از دوربین‌های این بانک خاموش شده بودند و عملیات خدمات این بانک موضوع را ساعت 7:00 به دفتر اجمل احمدی رئیس بانک اطلاع داد، در حالی که آقای احمدی در دفتر ریاست جمهوری بود. روزنامه 8 صبح در سرمقاله خود با عنوان توافقنامه سیاسی شکست خورده است نوشته که پس از تعیین ولیان بغلان، زمنگان، پکتیا و کنر از جانب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری، بحران توافقنامه سیاسی وارد مرحله تازه‌ای شده است. روزنامه به اساس منابعش نوشته که ریاست جمهوری هنوز تشکیل و بودجه شورای عالی مصالحه ملی را منظور نکرده و از شورای کار این شورا تا اکنون هنوز شماری از کارمندان این اداره که سابق در چارچوب ریاست اجرایی کار می‌کردند معاش دریافت نکردند و سرنوشت آنها روشن نیست. 8 صبح در پایان مطلبش نوشته که سرنوشت مملکت در بحرانی ترین شرایط به دستان دو رهبری افتاده است که یکی دوای مدیریت خوب ندارد و به هر سهم از سیاست نیز در گذشته قانی بوده است و رهبر دیگری که به نوشته روزنامه دوای مدیریت دارد ادعای حکومتداری معیاری و شایسته سالاریش با شکست تلخی روبرو شده است. و روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش به موضوع آغاز دروس حضوری پس از 15 اسد پرداخته و نوشته که بر اساس تصمیم کابینه تمامی مکاتب و دانشگاه ها از 15 اسد با رعایت توصیه های صحی آغاز می شود. نویسنده تاکید کرده که نباید مکاتب و دانشگاه ها به فعالیت آغاز کنند، چون به باور او هنوز هم ویروس کرونا حیات مردم را تهدید می کند. به نوشته روزنامه در برخی از کشورهای دیگر میزان ابتلا به کرونا و مرگ میر ناشی از آن به گونه سرسام آور سیر سعودی دارد و در برخی از کشورها برنامه قرنطینه مردم دوباره روی دست گرفته شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سرمدگان گرامی، امروز در افغانستان روز بیرق ملی تجلیل میشود. موضوع را نسیم شفق دنبال کرده و از کابل گزارش دارد که با هم میشنوید.
سلام عرض میکنم. طوری که شما گفتین امروز 7 اسد مصادف است با روز بیرق ملی در افغانستان. در این روز بیرق سه‌رنگ این کشور در نقاط گوناگون بیشتر به چشم میخورد و مراسم نیز در شهر کابل و شماری از ولایت ها برگزار شده است. بیرق افغانستان 3 رنگ دارد: سیاه، سرخ، سبز و نشان ملی در مرکز این بیرق 3 رنگ واقع شده است. بیرق ملی افغانستان بیرق سرنگ است که نشان ملی بر مرکز آن که محراب و منبر دارد و همچنان کلمه توحید بر فراز این نشان و نام افغانستان در قسمت پایینی این نشان قرار گرفته. سیاه، سرخ و سبز سه رنگ بیرق افغانستان است که به شکل سه مستطیل از چپ به راست کنار هم قرار گرفته است. حبیب الله رفیع از مورخین افغانستان میگه که این سه رنگ که رنگ اول سیاه است به معنای از این که یعنی ظلمت و بر افغانستان تحمیل شدن ظلم و رنگ سرخش نشان دهنده مبارزه افغان ها است و رنگ سبزی او هم نشان دهنده آزادی و سرسبزی و آبادانی افغانستان است. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان به این مناسبت در صفحه فیسبوک خود نوشته که بیرق افغانستان در هر جایی که در اهتزاز است نمایندگی از نظام انسانی و شهروند محور می کند. عصر چند بیرقی بر نمی گردد و بیرق تر شده در اردوگاه تروریستی در کویته و پیشاور به گفته آقای صالح هرگز بر فراز بام دولت به اهتزاز نخواهد آمد. روز ملی بیرق ملی در افغانستان در شهر کابل هم تجلیل شد و حالا هم در برخی نقاط مراسم جریان دارد و در شماری از ولایات مانند ننگرهار، هرات، بامیان، فرا و شماری از ولایات‌های دیگر در کابل نهاد به نام اجماع بزرگ کابلیان 1000 متر بیرق افغانستان را که به طول 1000 متر بود از دارالامان پای پیاده تا چارایی دیمزنگ انتقال دادند و گفتند که از بیرق افغانستان دفاع می کنند و بیرق افغانستان و هویت افغانستان است. همچنان امروز به مناسبت از این روز بر فراز بام ها و خانه ها، بر موترها، بر بام دکان ها هم بیرق افغانستان به اهتزاز در آمده و مردم این روز را تجلیل و بزرگداشت کردند. بله.
تشکر. شنوندگان گرامی، نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد تجلیل از روز بیرق ملی افغانستان گزارش میداد.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند.
پیام ها و نظریات شما.
لکن از افسرهای کندکشش هستیم دیگه، مشکلات دور سوال مواجه زیاد است دیگه، ایش که از غم کندکشش نمیخورم دیگه، را پر بودم مکمل به وزارت، به ایجانتون، به سمت تمام اردوی افغانستان دیگه، شکلات ما را برسان دیگه، مواجه مشکلات زیاد است، چوب نیست، پارت نیست، بلی نیست، دوغان نیست، پرسنل بخی وضعیتش خراب است، هیچی دستی در این شده نمیتواند، دیگه بخیر سلامت.
عبدالله سمد ولایت بلخ. آقای صدیقی میگه که این مهاجر همه دنقره دریا کشته شده، میگه بفت این همه مردم میگه که اینجا کار مساعد نیست، دولت مساعد نمی کنه. این همه ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان دیگه استقلالش از روسیه گرفته بود، اینا دیگه چی ایره دولتش جور کرد؟ دولت خودش دیگه غلط از خودش همه مساعد نمی کنه، بقصه نمی کنه، مردم کشته میشه، با خاطر مردم مهاجرت میکنه که این همه رو بره و چند یک تلفون داشت و باشه رو بره و تن گشته میشه، بعد دیگه با خاطر مردم تنه پیسه میشه، با خاطر نمه نان راحت جان گفته مهاجر میکنه کشور اروپا، ایران، ترکیه. خدا حافظ، سلام علیکم.
افخار از بریم هستم از ولایت بدخشان، از ولسوالی های راغ، از قره ایشتتوخ. معلول هستم از چشم بکلی نابینا. سال 98 آمدیم، ما را بر ریاست گفتن که بودجه خلاص سک پیسانی سک دوباره دیم. دو دفعه سه دفعه من این درخواست رو داریم، ما شما را نزادم. اگر چی بای متریک آمدک آمدیم بای متریک گفتن کسایی که نابینا اشتگی هستم بدون جنگ زخمی نیستم، از ما را دولت اجازه بگیس که نکش ایدالیستر. ما را از بای متریک کش بگیسن، ما شی پاسالمون را ندادم. حیران شگیسه که با کجا بریم، سر سزمون را با کجا کنیم. امیدوار هستم که سخنهای ما را با گوش رئیس جمهور برسانه. خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.